بازاریابی بذارن، که طبق گفته آقای دکتر واقعا همینه. یه دفعه اومدن تو بحث نوبت دهی، تنشی که باز شد نوبت دهی بود، یه دفعه انقدر زیاد اومدن که همشون دیگه میدونین فیل شدن. واقعیتش
همه با هم فیل شدن،
خیلی تعداد زیادشون خوب فیل شدن دیگه. یه تعدادی هم بودن که حالا یه دوست اپلیکیشن بزرگ اینا رو گرفتن و خب میتونم بگم اونم زیاد بحث چیزی نیست، چون دیگه خود اونها نیستن، اون انگیزه کافی و وافی هم ندارن که حتی گسترش بدن خودشونو، چون اون تیم بزرگتر و اون اپلیکیشن بزرگتر اومده اونا رو خب بالاخره میشه گفت درصد بالایشون رو گرفته و دیگه اون انگیزه کافی ندارن، میگن خب بالاخره کار میره جلو. اما تو حوزه‌ای که حالا ایده ها بیان، واقعیتش اینه که ما تمامی شتاب دهنده‌ای که داریم با توجه به دیتای واقعی که هستش همشون اصولا ضرر دهند. به چه علت؟ به علت اینکه حالا از شتاب دهنده اون حمایت لازم صورت نمیگیره، بانک ها اصلا اونجوری حمایتشون نمیکنن. به همون ترتیب هم خب بالاخره این شتاب دهنده باید روی استارتاپ های کوچیک و ایده ها سرمایه خوبی رو بذارن. یه نکته دیگه ای هم که هستش اینه که حالا میتونم بگم تو کشور ما اونقدر جا نیفتاده که ایده ارزشش فلان درصده. یعنی شما میگی آقا ایده من اینه، انقدر خوبه، یارم گوش میده ایده تو، بعد دیگه بعدش هم خدافظ خدافظ، خودش میره میزنه. یعنی این عادت اشتباه در کشور ما اگر روزی روزگاری چیز بشه که آقا کار تیمی بکنیم، این نباشه که بگم آقا من ایده از فلانی بگیرم خودم میرم این کار بکنم.
بله.
کار تیمی واقعا ارزشش بیشتره. مهمترین چیزی هم که من خدمتتون بگم، نکنید الان ترندی که تو کل دنیا هست که کمک میکنه به اقتصاد کشورمون، به اقتصاد سلامتمون و به کل دنیا، اینه که آقا شما این سراغ پیشگیری نه درمان. ناکنیم ما تو حوزه درمان خوب الخلی چیزمون داریم، تو حوزه پیشگیری بسیار بسیار ضعیفیم. تو حوزه پیشگیری چی به ما کمک میکنه؟ حوزه پیشگیری اصلا یعنی سلامت الکترونیک. یعنی شما بتونی به تمام افراد جامعه دسترسی داشته باشی، بتونی به اینا آموزش بدی، بتونی به اینا رو الرتشون کنی به دونه دونه بیماری هایی که اتفاق میفته، دونه دونه داروهای جدیدی که میاد و در مورد تمام اتفاقاتی که پیش میفته. اما این که این میتونم بگم هزینه بیمه ها رو حداقل نصف میکنه، این واقعا دیتا، یعنی بر اساس مقالات که هزینه بیمه رو واقعا کم میکنه. اما شما یه نزد بیمه های بزرگ که حالا یکیش مثلا تامین اجتماعی، برای من مثال بزنید که روی این کار اومده باشه.
ببخشید. بله دقیقا آقای دکتر، اتفاقا طبق فرمایش شما که فرمودین که پیشگیری بهتر از درمانه، یک برنامه کاربردی لیو ناو که مبتنی بر مراقبت‌های بهداشتی و از همین ضرب المثل استفاده کرده که ردیابی منفعلانه کاربران رو داره و شاخص‌های اولیه تغییرات در وضعیت سلامت روان که در حوزه برین هلث استارتاپ‌های بهداشت سلامت مغزه. چیکار می‌کنه؟ این برنامه کاربردی یک مداخلاتی رو میاد ارائه میده به موقع و سازمان‌ها، بیمه‌ها و سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی رو قادر به تصمیم‌گیری بهتر بر اساس اون دیتاهایی که خود اون کاربر در اون اپلیکیشن میذاره استفاده میکنه. اول اتفاقا این لیو ناو برای فرسودگی شغلی بوده، کسی که نارضایتی شغلی داشتن دچار بحران روحی شده بودن، ولی به تدریج این گسترش پیدا کرد. ببخشید واسه حرفتون.
اتفاقا خیلی عالی بود. من یه مثال میزنم، حالا صحبتمو دیگه قطع میکنم بخاطر این وقت برنامه نگیرم. یه مثال فقط شما اینو در نظر داشته باشین، حالا مثلا در مورد بیمه تامین اجتماعی میگم، خب بزرگترین بیمه کشور هستش، باید براشون مهم باشه. مثلا حالا من اسم از اپلیکیشنام نمیارم، مثلا یه اپلیکیشنی اومده در خارج از کشور، اومده با حمایت بیمه برای سازمانها، کارمندا پشت میز نشستن دارن کارشون انجام میدن، یه برنامه برای اینا گذاشته، یک برنامه حالا رژیمشون هست، یه برنامه که پشت میز بتونن یه ورزش کوچیکی انجام بدن، یه رو
بله.
پشت میزشون، حتی نمیخواد مثلا چیز دیگه انجام بدن. این چقدر هزینه سربار بیمه رو کم کرده. چون چی؟ چون باعث سلامتی اون افرادی که تو اون سازمان بودن شده. اما یه همچین چیزایی شما در این کشور نبینی. حالا اینم خب بالاخره میگم مشکلات اساسی خوش داره.
خیلی متشکرم. به برنامه دارونامه گوش میکنین از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با موضوع بررسی موانع و فرصت‌های کسب و کارهای الکترونیکی حوزه سلامت ای هلس در خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر زهرایی، شما حالا صحبت های دکتر هم در حوزه پیشگیری شنیدین. من میدونم که شما فعالیت هایی داشتین در این حوزه و اپلیکیشن هایی دارین که در حوزه پیشگیری فعال هستن. چرا واقعا خیلی اقبال بهشون نیست؟ یا اینکه هست ما خبر نداریم؟ یه مروری اگه بکنین این حوزه رو من خیلی ممنون میشم.
اولا که ما کلن ملت اهل پیشگیری نیستیم، کلن ما دوست داریم اتفاق بیفته بعد یه فکری به حالش بکنیم. این یه قسمتیش که ریشه فکر میکنم فرهنگ اجتماعی داره، از ابتدا این همه حادثه های تلخ و حوادث جاده‌ای و اینا کلی اول باید اتفاق بیفته تا بعدن اجرا بشه. این متاسفانه رویه غلط عمومی هست کشور. یه بحثی که هست اینی که حوزه هایی که مربوط به پیشگیری میشن، مثل مسائلی که مربوط به زندگی سالم ترن، مشابه مثالایی که دوستان گفتن، سبک زندگی و چیزهای مختلفی از جنس تغذیه، ورزش‌های عمومی و غیره، همونجور که اشاره شد احتیاج به سرمایه گذاری زیاد دارن و پروژه‌های زود بازدهی نیستن. اینا قطعاً بایستی توسط نهادهای بزرگ، حالا یا تجاری یا دولتی حکومتی، حمایت بشن.
بله.
برای اینکه چند سال اولی که طول میکشه تا جای خودشون رو تو جامعه پیدا کنن، فرهنگ سازی بشه، به اون نقطه سربستر حداقلی برسن که هزینه هاشون رو پوشش بدن، واقعا کار بخش خصوصی و توجیهی تو این وضعیت تورم کشور نداره. چون همونجور که اول صحبتم گفتم خدمتتون، یه اینرسی تو جامعه هست برای بحثای پیشگیری که آدما به خاطر مسائل اقتصادی ترجیح میدن مشکلی که الان وجود داره رو حل کنن، نه اینکه سرمایه گذاری کنن، پول خرج کنن برای چیزی که ممکنه در آینده پیش بیاد. این یه مسئله است. یه مسئله هم که تو صحبتای خود شما و آقای دکترم بود، این که ما شاخصهای ارزیابیمون برای عملکرد مدیران ارشد مثلا تامین اجتماعی، نهادهای بزرگی مثل این، متکی به این اهدافی که ما الان داریم در موردش حرف میزنیم نیست.
بلی.
یعنی من اگر مدیر مثلا سازمان تامین اجتماعی بشم، از این که چقدر مراجعاتم شده یا نمیدونم آدم ها طول عمرشون، سلامتشون، استفاده از بیمشون کمتر شده، خیلی ارزیابی نمیشن. شاخصهای دیگه ای وجود داره. پس علال قاعده وقتی ما میتونیم این هدفهای قشنگ و تئوریک رو تبدیل کنیم به عمل، که این تبدیل بشه به یه سری شاخصهای ارزیابی و اصطلاحاً KPI هایی که سیستم بر اساس اون بنا میشه. الان سیستم بر اساس این بنا نشده. حالا من خیلی نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم و پیچیده‌اش کنم، ولی به نظرم میاد ساده شده قضیه اینه. ما باید تو حوزه پیشگیری یکی حمایت نهادهای بزرگ رو تعریف کنیم و تعریف این مستلزم تعریف یه تعداد شاخصه، وصل کردن شاخصه اصلی به عملکرد اون مؤسسات بزرگ.
درسته.
نه که فقط یه دستوری از طرف مثلا یه نهادی، یه سیستمی بیاد و یه مقطع کوتاهی انجام میشه، بعدش توجیه نداره و توان مقاومت این اقتصاد تورمزا رو نداره حذف میشه.
یعنی در واقع ما باید انتظار داشته باشیم که ارگان‌هایی که متولی هزینه سلامت هستن، مثل سازمان تامین اجتماعی، به این نتیجه برسن که پیشگیری میتونه براشون مفید باشه و این نتیجه گیری ممکنه که 5 سال 10 سال طول بکشه تا به عمل تبدیل بشه و این طاقت رو داشته باشن و بتونن که با درک این سرمایه گذاری‌های رو امروز روی پیشگیری انجام بدن.
بله. ببخشید من یه جمله رو اضافه کنم. ببین این باید، این چیزی که الان شما فرمودید باید به بودجه اون سازمان اضافه بشه. یعنی مثلا ردیف تعریف بشه اون مراحل، حالا قانونیش آقای دکتر والی بهتر میدونن، ایشون با مجلس و قانونگذار بیشتر در ارتباطن، ولی اون قسمتی که منظورم اینه که به صورت ملموس من اگر شدم مدیر یکی از مجموعه های تامین اجتماعی، مدیر ارشد اون مجموعه شدم، بدونم که هم بودجهشو دارم، هم تو شاخصهای عملکردی من این هست که مثلا اینقدر فلان آیدم مربوط به سلامت عمومی و پیشگیری رو تغییرش بده.
خیلی متشکرم. من خاطرم هستش که در حوزه انرژی، در رابطه با تولید انرژی تجدیدپذیر، در نیروگاه‌های حرارتی تصویب کرده بودن که اینها باید یه مقداری از تولید انرژی رو به انرژی‌های تجدیدپذیر سوق بدن و اینها هر سال تلاش میکردن که این کار نکنن. من یک بار فرصت داشتم ازشون سوال کنم چرا این کار نمیکنید، گفت بله در شاخصهای عمل کردی گذاشتم، ولی خب چون برای ما منفعت نداره ما ترجیح میدیم که این کارو نکنیم چون اصلا قابل مقایسه نیست. من فکر میکنم که خیلی خوبه که در نهایت این جا بیفته که اگه ما بتونیم از یک بیمار دیابتی جلوگیری بکنیم، از توسعه بیماری های قلبی عروقی جلوگیری بکنیم، این منفعت برمیگرده به سازمان های بیمه‌گر و سازمان تامین اجتماعی. خیلی متشکرم از توضیحات شما. با خانم عظیم‌زادگان هستیم، فکر میکنم چند تا اپلیکیشن دیگه برای معرفی به ما دارن.
بله، یه برنامه کاربردی دیگه که در حوزه سلامت الکترونیک هست اسمش هست نوو ایک. ببینید، پیش بینی میشه هزینه که برای بیماری آلزایمر، زوال عقلی و سکته مغزی تا سال 2030 پیش میره بیش از 1,000,000 دلار باشه. برنامه کاربردی نوووی که بر اساس اسپیچ انالیتیکس یعنی تحلیل گفتاری جامع برای تشخیص بیماری عصبی 10 سال زودتر از روش‌های تشخیص فعلی استفاده میشه. خب این خیلی جالبه، به خاطر اینکه با شناسایی و نظارت بر تغییرات ظریف در الگوهای گفتاری با استفاده از AI یعنی Artificial Intelligence، هوش مصنوعی، پزشکان میتونن زودتر مداخله کنن و بهترین روش‌های پیشگیری رو انجام بدن. یه اپ دیگه خیلی کوتاه بگم که خیلی کاربران استقبال کردن ازش، اسمش هایف هست. هایف بر اساس ووکال مارکرز، نشانگرهای زیستی صوتی انجام میشه. به خصوص با شیوع کرونا بیشتر مورد استقبال واقع شده. ببینید، مثلا طرف اون کاربر سرفه میکنه، حالا معلوم نیست این علتش چیه، بعد وقتی این اپ هایف رو گوشیش داشته باشه میخواد هر جای این دنیا زندگی بکنه، این قابل ردیابیه. بعد فرکانس اون سرفه، اینکه چه موقعی از روز سرفه میکنه، زمینه، دامنه یا شدت سرفه رو اون اپ یا اون برنامه کاربردی دریافت میکنه و بهش میگه که چجوری پیشگیری کنه یا اون سرفش بابت چه نوع بیماریه.
خیلی متشکرم، خیلی جالبه و اصلا گریزی فکر نمی کنم باشه که ما بتونیم وارد این حوزه ها نشیم. خب، در بخش دانشجویی برنامه این هفته در خدمت آقای پوریا طالبزاده هستیم که مطالبی رو در رابطه با موضوع برنامه و وضعیت تجارت الکترونیک در ایران برای ما آماده کردن که برای شما می خونن. بفرمایید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. چند وقت پیش من مطلبی در مورد تجارت الکترونیک تو ایران می‌خوندم که در اون عنوان شده بود حجم معاملات تجارت الکترونیک تو ایران در سال 98 نسبت به سال قبلش حدوداً 50% افزایش داشته و به رقم نزدیک 300,000 میلیارد تومان رسیده بود. همینطور این رقم در سال 99 در مجموع 1.5 میلیارد تراکنش به رقم حدودی 700,000 میلیارد تومان رسیده بود که این رشد بسیار عالی بوده و نشون میده توانایی بالقوه این صنعته که میتونه چشمانداز بسیار مناسبی برای سالهای آتی برای ما متصور باشه. از طرفی گزارشاتی بود که در اون اعلام شده بود تعداد کاربران تلفن همراه هوشمند در ایران به 54 میلیون نفر رسیده که این رقم نسبت مدت مشابه سال قبل حدوداً 20% رشد داشته. از طرفی سال هاست که در حوزه سلامت استفاده از سامانه‌های بومی در اغلب مراکز با رویکرد مدیریت کالا و خدمات به خاطر ارزش اونها در مدیریت کسب و کار در حال بهره برداریه، اما تبادل داده بین مراکز مختلف در تعامل با خود اون فرد که هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده. اهمیت موضوع سلامت هم در برنامه پنجم و ششم توسعه در نظر گرفته شده و بر ایجاد یک سامانه هوشمند الکترونیک مثل ایجاد یک در واقع پرونده الکترونیکی برای بیمار تاکید شده، اما از زمان تدوین این قانون تا حالا تحولات بسیار عظیمی تو این حوزه شکل گرفته. از طرفی سازمان تامین اجتماعی از سالهای قبل در حوزه طرح‌های سلامت دیجیتال اقدام کرده بود، ولی سرعت توسعه این طرح‌ها خیلی کند بوده و با توجه به اینکه توسعه طرح نسخ الکترونیک در اولویت سازمان‌های بیمه‌گذار بوده، خوشبختانه در بازه خیلی کوتاه برنامه‌ای که اجرایی شده بود در پاییز نسبت به تابستون سال قبل یه رشد نزدیک به 400% داشته. در آخرم باید عنوان کنم که الکترونیکی شدن نظام سلامت نیازمند همکاری گسترده بین ارگان‌های مختلفه، مانند طرح الکترونیکی شدن نسخ، که این امر نیازمند رویکرد فرابخشی و تعامل بین تمامی نظام‌های سلامته.
خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید.
آقای دکتر والی، یه دو دقیقه شما فرصت دارین که اگه صحبت پایانی هست بفرمایید، بعد با آقای دکتر زهرایی رو و بتونیم بحث جمع.
من این جمع‌بندی داشته باشم اینه که واقعیتش حالا به خاطر اینکه بتونیم بحث رو جمع کنیم، حالا واقعیت باید خیلی روی این برنامه‌های مختلفی ساخته بشه. اصلا مشکل اساسی ما اینه که فرهنگ‌سازی در این حوزه نمی‌شود، تریبونی در این حوزه در اختیار حالا فعالین این حوزه نیستش و قسل و حاضر، یعنی در مورد این خیلی کم صحبت شده. خب مردم هم باید بدونن و تبلیغات مختلفی صورت بگیره، اما ما چندین حوزه مختلف داریم. پس شد یه حوزه پیشگیری که خب بالاخره جای مثل بیمه ها، بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی غیره باید بیان سرمایه خوبی بذارن به خاطر اینکه هزینه های خودشون کم ترشه. یه قسمت خب بالاخره اون رگولاتوری هستش که وزارت بهداشت واقعا باید یه قسمتی رو داشته باشه که بتونه حمایت کنه. من میگم یه قسمتی رو داشته باشه، نه اینکه بیان نظارت کنن، بخوان پای اینا رو بشکنن، دستشون رو بشکنن، نظر اینا را برن. بیان واقعا فقط یه قسمتی باشه که حمایت کنه از سرمایه گذارا رو از همه جای دنیا، از داخل ایران بیارن و به استارتاپ‌های مختلف کوچیک تا بزرگ وصل کنن، حمایت کنن، اینا رو کارشون رو ببرن جلوتر، نه اینکه بیان SOP‌های سختگیرانه براشون بنویسن و اینها رو خب بالاخره توی مشکلات مختلف قرار بدن. به همین ترتیب سرمایه گذاری رو بخش اینترنت اشیا هستش که واقعا این اتفاق امیدوارم روزی روزگاری، چون سرمایه گذاری که میان میگن آقا IRR چقدره، چجوری پروژت، خب تا میبینن که خب این داخل زمان شکم طولانیه، گیروگورهای مختلف هم داره، سریعا در میرن، بالاخره میرن سراغ پروژه های دیگه، مخصوصا خب حالا تو ارز دیجیتال و پرداخت و اینا اصلا قابل مقایسه نیستش تو شروعشون. و خب این که واقعا بشه جا انداخت آقا این دای سلامت ارزششون انقدره، چون اصولا سرمایه گذارا از حوزه‌های غیر سلامت میان، کسانی که ایده رو دارن تو حوزه سلامتن، اینا با هم تلاقیشون خب بسیار بسیار سخت هستش، ولی خب شتاب دهنده میتونن این کار رو انجام بدن که شتاب دهنده میگن با توجه به حمایت‌های خیلی ضعیفی که ازشون صورت میگیره اون توانایی لازم رو ندارن که بخوان کار رو انجام بدن. تشکر.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زهرایی. بله. دو دقیقه وقت در اختیار شما هست برای صحبت‌های پایانی.
من هم فکر می‌کنم موضوعی که خیلی تاثیرگذاره اگه واقعا بخوایم تو این زمان محدود به جمع‌بندی برسیم اینه که بایستی یه نهاد مستقلی یه گزارش بی‌طرفانه‌ای تهیه کنه که حالا شاید خود یکی از همین فعالان، شاید ما خودمون تو مجموعه کارا به زودی این کارو بکنیم، که اول یه تصویر بده، نور بندازه روی ابعاد این همین اکوسیستمی که گفتیم، ببینیم آقا کجاهاش به اندازه کافی آدم هست. من فکر کنم ما توی اتاق تاریکیم، خیلی وقتا همدیگر نمیبینیم، یا اگه چراغ روشن کنن ببینیم مثلا دیگه چه این اتاق کلی آدم بی خودی جمع شدن یه جور خالیه.
درسته.
و این مهمتر از اون به نظر من نهاد ناظره که این اتاق رو قشنگ ببینه. و ما یه چیز بانمکی داریم، اینی که میگیم آقا همه چیز دیجیتاله. واژه دیجیتال خودش خیلی گویاست. دیجیت از صفر و یک میاد، از عدد و رقم میاد. ما وقتی میگیم یه چیز دیجیتاله یعنی عدد و رقمیه. تو حوزه سلامت واقعا عدد و رقم ها گمند. و اگه ما بیایم خیلی از این حرفا و شعارا و ایدئال ها و همه این حرفامون رو تبدیل کنیم به عدد و رقم و ببینیم آقا مثلا همین مثال دیابت که شما گفتین، ببینیم آقا اگه ما تو حوزه دیابت سالیانه چقدر انرژی و هزینه تلف میشه، بیایم خیلی جدی مثلا مکانیزمی تعریف بکنیم برای اینکه تو تمام حوزه‌های مرتبط با دیابت یه مشوقایی بذاریم این قصه رو جمع کنیم. من فکر می‌کنم خلاصه بحث اینه که ما تو حوزه رگولاتوری بسیار ضعیفیم، تو حوزه تکنولوژی خیلی وضعمون بد نیست به خاطر که زیرساخت‌های نرم افزاریمون قویه، ولی تو سخت افزار بسیار ضعیفیم، یعنی با تو سخت افزار خیلی کار کنیم از دنیا عقب بیم واقعا.
بله.
و شاید تو قسمت مربوط به نیروی انسانی فوق العاده پتانسیل بالایی داریم. یعنی ما مثل هند مثلا 20 سال قبل میمونیم، نیروی کار جوون با سواد و ارزون، مخصوصا با قیمت دلار امروز خیلی ارزون.
خیلی متشکرم از جمع‌بندی شما آقای دکتر و از این که این فرصت رو در اختیار ما دادیم و در برنامه شرکت کردین. و همطور تشکر میکنم از آقای دکتر والی که اینجا در استودیو با ما هستن. سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان گرامی به برنامه دارونامه از رادیو گفتگو گوش میکردید که ما در رابطه با بررسی موانع و فرصت‌های کسب و کارهای الکترونیکی حوزه سلامت e-health در خدمتون بودیم. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
اللهم رب شهر رمضان.
در بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی میشینیم.
ای عاشقان، ای عاشقان، آمدگه وصل و لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان از
رادیو گفتگو تقدیم میکنه. اینجا آغاز مهربانی است. تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح صیام.
الله اکبر، الله اکبر.
ترویج حق الناس و مساویغ آن هر روز ساعت 8:30 صبح. ماه باران
شراب می‌دهد هان، دو دست را سبو بگین، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگین.
واکاوی فضیلت‌های ماه مبارک رمضان و معارف والای دینی و اخلاقی هر روز 30 دقیقه پیش از اذان مغرب. دین در دنیای مدرن.
دین فلسفه‌اش چیه؟
به تعبیری وحدت عامل جهش قلوب مسلمین در اقصا نقاط عالم برای رسیدن به یک هدف مشترک.
جهانی شدن یه فریب بود اگه من درست برداشت کرده باشم.
خواه میگه از سنی شیعه اولین بحث که میاد چی؟ شکل ما خیلی جهان اینه که نگاهمون به همدیگه دوئیته.
دین در دنیای مدرن.
بررسی کارکرد دین در دنیای معاصر هر روز ساعت 18:30 بعد از ظهر. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رفعت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام. و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کردیم پر از رفعت و مهربانی در بارانی ترین ماه به امید رهایی و گشایش. شما هم میتونید در این اتفاق معنوی و مؤمنانه سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلب‌های شماست. پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک. شما میتونید با این شماره در این پویش شرکت کنید. ستاره 780، ستاره 5588، ستاره 1 مربع. بعد از شماره گیری با یک صفحه روبرو میشوید. گزینه 1 آزادی زندانیان نیازمند رو انتخاب و مبلغی رو که در نظر گرفتید واریز کنید، یا با انتقال به شماره کارت بانکی 5041-7210-6280-6279 کمک خودتون رو واریز کنید.
یه نفس مسافر شهر خدا باش، این شبا رو گرم شده باش، هوا این شبا پر از ناز و نیازه، در رحمتش برومیه همه باز. هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه و بندگی کن، فصل زندگی رسیده این یه ماه و زندگی کن. هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه و بندگی کن، فصل زندگی خدا بگو هوا تو داشته باش، به خدا بگو تو رو بغل بگیره، لحظه عطر گل و عسل بگیره. هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه فصل زندگی رسیده این یه ماه و زندگی کن. هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه و بندگی کن، فصل زندگی رسیده
این یه ماه و زندگی کن. این ماه ماه ضیافت الهی است. در این ماه فقط مؤمنین و کسانی که اهل ورود در این ضیافتند بر سر سفره پروردگار منان و کریم می نشینند. این غیر از سفره عام کرم الهی است که همه انسان ها بلکه همه موجودات عام از اون بهره مند می شن. این روزها با روزداری و این شبها رو با ذکر دعا به سر ببرید. فصل دعا همین ماه مبارک رمضان است. رابطه دعا رابطه قلبی با خداوند مهربانه. دعا یعنی خواستن و خدا را خواندن. خواستن یعنی امیدواری. تا امید نداشته باشید از خدا چیزی رو درخواست نمی کنید. به برکت دعا جامعه با نشاط و اهل حرکت میشه. امیدوارم که لحظه هاتون قرین رحمت و مهربانی خدای بزرگ و مهربان باشه. بهترین‌ها رو براتون آرزو میکنیم شما عاشقان الهی. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه.